ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
میز خبر.
میز خبر.
میز خبر.
میز خبر.
میز خبر با کامران برومیده.
عصر جمعتون بخیر و شادی عزیزان. چون ما اطلاع رسانی از واحد خبر رادیو رو عصرای جمعه در رادیو سلامت نداریم، ساعت 19 خودمون یه بخش خبر طراحی کردیم که آخرین اخبار مربوط به قرآن رو، رویدادهای قرآنی رو میشنویم از همکار محترم کامران برومیده. آقای برومیده سلام بر
شما. سلام اراده خدمت شما.
سلام خدا، همکاران بزرگوار سلام عرض میکنم خدمتون. امیدوارم که طاعات و عبادات شما همینطور شنوندگان محترم مورد قبول درگاه عوضدار قرار گرفته باشه. بله، خیلی کوتاه و سریع انشاءالله میخوایم بریم سراغ در واقع خبرهای قرآنی و معارفی موجود که حالا خدمتون تقدیم خواهم کرد. در این فرصت کوتاه فقط خیلی کوتاه عرض کنم که بنده هم اکنون در محل تالار وحدت تهران هستم که محل برگزاری ششمین جشنواره قرآنی فجر هست. در واقع جشنواره های قرآنی فجر که همکنون در حال برگزاری است. حالا نتایجش رو انشاءالله در طول خبرها و گزارش های بعدی همکارانمون به سمع و نظر شنوندگان خواهند رسوند. اما بریم سراغ خبرهای خودمون که نخستین خبر در ارتباط با جلسه شورای عالی حج و زیارت هست که به ریاست حجت اسلام سید ابراهیم رئیسی نخستین دوره این جلسه در دولت 13 و پس از 8 سال در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و در اون بر ضرورت تسهیل و ارزانسازی سفر به اماکن زیارتی خارج و داخل کشور تاکید شد. آقای سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت در حاشیه این جلسه گفتند که پیش‌بینی میشه امسال برای حج تمتع 35 تا 40 هزار زائر ایرانی به عربستان سعودی اعزام بشن.
چهار محور عمده مورد بحث قرار گرفت. بحث اول، بحث حج تمتع، پیش بینی میکنیم چیز حدود 35 تا 40 هزار نفر سهم ایران بشه. بحث چارترینگ رو داشتیم. رئیس جمهور محترم تاکید کردن چارترینگ هواپیماها از طرف سازمان هواپیمایی و وزارت راه به سازمان حج و زیارت واگذار بشه. بحث سوم، گشایش مرزهای زمینی. سفری رو بنده جمعه به عراق دارم با وزیر کشور عراق و وزیر گردشگری و بهداشت عراق. تاکید کردن این موضوع رو اونجا مطرح کنید، به جد پیگیری کنید. و بحث آخری هم که رئیس جمهور محترم مطرح کرد، بحث مسیر پروازها بود. گرانی پروازهای عراق به دلیل این هستش که پروازها از مسیر نجف انجام میشه و فرودگاه نجف چون خصوصیه گرانترین فرودگاه در واقع جهان شده. تاکید کردن که پروازها به بغداد منتقل بشه که در واقع عوارض کمتری بهش تعلق بگیره.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم جناب آقای برومیده.
اما حضور 100 ناشر قرآنی رو در 29 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم انشاءالله امسال خواهیم داشت که از فردا افتتاح خواهد شد. بعد از یک سال عدم برگزاری در سال 1399 و برپایی یک دوره به صورت حضوری غیر حضوری در سال گذشته، بالاخره نمایشگاه قرآن کریم امسال با دستور رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فردا 28 فروردین 15 رمضان مصادف با میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام افتتاح میشه و تا 9 اردیبهشت 27 رمضان پذیرای مردم در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه خواهد بود. اینها موضوعاتی بود که در نشست مطبوعاتی خبرنگاران با حضور آقای معاف معاون قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان برگزاری مطرح شد که رئیس نمایشگاه 29 ضمن اشاره به شعار این دوره به تشریح فعالیت‌های این رویداد بزرگ فرهنگی هم پرداخت.
نمایشگاه قرآن امسال با شعار قرآن کتاب امید و آرامش برگزار خواهد شد که ناظر به فضای فرهنگی و فضای اجتماعی کشور، بحث امید آفرینی، امید بخشی، امید زایی و یأس زدائی رو پیگیری میکنه. در یک فضای بیش از 40,000 متر مربع، حدود 45 بخش‌های محتوایی نمایشگاه کار خودشون رو عرضه خواهند کرد. ما سعی کردیم در نمایشگاه امسال بیش از 80 نوآوری و ابتکار و کار خلاقانه رو انشالله قرار بدیم.
معاون قرآن سطر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به رویدادهای مهمی از جمله رونمایی از مرکز ملی ترجمه قرآن کریم و گرد همایی های متعدد مثل همایش مؤسسات قرآنی کشور با حدود 200 مؤسسه ذیل برگزاری 45 بخش در نمایشگاه اشاره کرد و افزود صدها غرفه در قسمت های مختلف انشاءالله برپا خواهند شد.
بخش نشر مکتوب و دیجیتال نمایشگاه خودش یک بخش با حضور 100 ناشر مرتبه، بخش عرضه محصولات فرهنگی و هنری حوزه حجاب و عفاف یک بخش با حضور 120 غرفه، ده ها غرفه و ده ها استاد دارای نشان عالی و نام‌آور عرصه صنایع دستی در 57 حوزه صنایع دستی در نمایشگاه حضور پیدا می‌کند. ده ها استاد قرآنی هنرمند در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند. بسیاری از مؤسسات و مجموعه های مردمی در نمایشگاه امسال انشاءالله حضور خواهند داشت.
بله، در پایان این نشست هم از پوستر نمایشگاه 29 رونمایی شد. مسئولان برپایی برگزاری غیر حضوری نمایشگاه هم برای ساکنان غیر تهرانی علاقمند اشاره کردن. اما یک خبر هم برای عزیزان تهرانی، جدیدترین دیوار نگاره میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف تهران با طرحی از قرآن کریم در ماه مبارک رمضان رونمایی شد که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است با عنوان ستاره های زمین. آقای محمد امجدی مدیر استودیوی خانه طراحان انقلاب اسلامی توضیح میدن.
بهترین زمان موجود هست که ما بتونیم از این فضا و ظرفیت استفاده کنیم و رو دیوارهای شهر این قرآن نقش ببنده و یه اثر ماندگاری باشه و بتونه با زندگی مردم توی شهر عجین باشه. بزرگترین قرآن چاپی موجود هست که تا به حال در واقع کار شده.
من فقط اصلاح کنم که نمایشگاه بین المللی قرآن کریم انشاءالله از 15 رمضان یک شنبه، من عرض کردم شنبه فکر میکنم، از یک شنبه انشاءالله افتتاح خواهد شد. و اما سری بزنیم به شهر اصفهان و جمعخانی کلام نورانی وحی در چهار باغ این شهر. این روزها بوستان‌ها و محیط‌های شهری در سراسر کشور در کنار مساجد حسینی‌ها محافلی برای قرائت قرآن کریم شدند در ماه ضیافت الهی. آقایان مهدی سمیعی مدیرعامل گذر فرهنگی چهار باغ و حجت الاسلام مهدی فوقی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
میزبان بیش از 2000 نفر از عزیزان بزرگوارمون هستیم، روزداران عزیز در ماه میهمانی خداوند.
إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
این که همه مردم ما از همه تیپ ها با همه قیافه ها و اعتقادات نیازمند تعالی نشاط معنوی هستند و ما از مساجد و حسینیه ها بهترین بهره برداری های معنوی رو داریم، بیرون هم بس بدیم این معنویت رو.
بله همکاران محترم، با توجه به اینکه ساعت 19:08:24 شد الان، با توجه به اینکه ماه نزول قرآن هم هست، یه سری بزنیم به نمایشگاه قرآن‌های خطی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران.
بسیار عالی. جناب آقای برومیده، من عذرخواهی می‌کنم، این آخرین خبری است که ما در خدمت شما هستیم. متشکرم.
برای نخستین بار به مناسبت ماه مبارک رمضان، مجموعه از قرآن‌های خطی موزه کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به نمایش گذاشته شد. علاقه‌مندان هم می‌تونن تا پایان این ماه مبارک از این نمایشگاه بازدید کنند. خانم‌ها ندا شانقی مسئول موزه کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و آزاده سیار کارشناس این مجموعه توضیحاتی درباره نمایشگاه و آثار ارائه شده در اون ارائه کردند.
نمایشگاه مطلع نور در کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شده. این نمایشگاه در راستای علاقه‌مندی بازدید کنندگان و مخاطبینی هستش که مشتاق هستن نسخ خطی ما رو در طول ایام سال ببینن.
با موضوع قرآنی به مناسبت شروع ماه مبارک رمضان در معرض دید عموم قرار گرفته. تمام نسخ موجود توی این نمایشگاه از تکنیک‌های مطلع‌نویسی و رنگین‌نویسی استفاده شده. احمد نیریزی بزرگترین کاتب و خوشنویس دوره صفوی بوده. ایشون به لحاظ معروفیت با استاد میر عماد در زمینه نسخ تعلیق برابری میکنن. البته ایشون در نسخ حرف اول میزنن، نسخ ایرانی رو به اوج کمال خودش میرسونن.
بله با سپاس از شما و همکاران تهیه کننده برنامه که این فرصت در اختیار ما قرار دادن. خبرهای بسیار زیادی داریم همچنان هم مانده و خب فرصت کوتاه هست و خبرهای ما هم زیاد.
خیلی متشکرم. قطعا از یک شنبه که نمایشگاه قرآن هم افتتاح میشه خبرها بسیار داغ‌تر و بیشتر خواهد بود. جمعه آینده در خدمتتونیم
ان شاء الله. با افتخار قبول باشه تئاتر بادام.
با شما خدا نگهدار. جناب آقای برومیده
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
اینجا ویژه برنامه ماه ما رادیو سلامت.
رمضان ایمان تجلی نور، رمضان ایمان صفا و سرور، رمضان ایمان تجلی نور، رمضان ایمان صفا و سرور، رمضان ایمان سنا و دعا، رمضان ایمان شریف خدا.
متشکرم از همراهیتون همیاران گرامی. شنوندگان محترم ویژه برنامه ما از گروه ماه ما از گروه خانواده رادیو سلامت، یک بار دیگه موضوع امروز برنامه رو خدمت شما دوستان عرض میکنم. بعدی که بستی، بله خود شما وفادار هستی به قول و قرار، توی زندگی وفادار هستی، راه های ارتباطیمون برای اظهار نظرتون 3102 سامانه پیام کوتاهمون هست و شماره تلفن 2265-2876. اما پرسش مسابقه قرآنی رو هم همکار محترم سرکار خانم خاجلی می خدمت شما دوستان مطرح می کنند.
شنوندگان محترم، با توجه به آیات شریفه جزء 14 قرآن مجید، خداوند در کدام آیه در مورد اینکه بخشی از لباس انسانها از چهار پایان می تواند تأمین شود صحبت به میان آورده؟ شما اسم سوره و شماره آیه رو برای ما ارسال کنید به صورت پیام کوتاه به 3102.
با آرزوی قبول طاعات و عبادت شما شنوندگان عزیز، همونطور که بهتون گفتیم اومدیم به یک مرکز آموزشی و تفریحی کودکان و نوجوانان و خانواده‌ای که فرزندانشون رو آوردن اینجا تا بتونن که از این فضا استفاده کنن. خب منم سراغ یکی از این خانواده‌ها ببینم که با من گفتگو میکنن. یه خانم یه آقا البته پشتشون به من هست ایستادن، ببینیم که با ما گفتگو میکنن یا نه، فرزندانشون کجا هستن. خانم سلام، خوبه؟ این وقتتون بخیر. من علاقه منم گزارشگر رادیو. با فرزندتون اومدید اینجا که از وسایل استفاده کنه؟
بله.
میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم در حد کوتاه؟ سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب شما؟
خیلی ممنون.
نماز روزهاتون قبول بشه.
همچنین.
مادر صاحب فرزند دختری یا پسر؟
هر دو.
دو تا؟
بله.
چند ساله و چند ساله؟
10 ساله و 5 ساله.
چند ساله با آقا ازدواج کردی؟
تقریبا 11 ساله.
به نظر میاد مرد صبوری باشه.
بله بله الحمدلله.
ببینیم خانم آقا را کجا پیدا کرد. سلام علیکم.
سلام.
آقا حالتون چطوره؟
متشکرم.
ماه مبارک رمضان بر شما سخت میگذره یا آسون؟
خدا رو شکر تا الانش که خوب بوده.
با خرجایی که خانم بچه‌ها میذارن رو دستتون چی؟
نه ایشون خودشون بالاخره هوای همچنده چیزو دارن بالاخره.
کدومتون خیلی وفادارترین تو زندگی؟
هر دو.
قول تا حالا دادید عمل نکنی بهش؟ چه به خانم چه بچه ها؟
نه
واقعا اتفاق نیفتاد.
از بچه ها بپرسن؟ راستی آزمایی کنیم. دختر خانمتون اسمش چیه؟
نرجس ساده.
سلام علیکم.
سلام.
خوبی دختر گلم؟
بله.
چند ساله تو عزیزم؟
9 ساله.
بابا تالا شده قول بده عمل نکنه؟
بله.
وای پدر زبون روزه.
بین پدر مادر شما پرسید
چی بوده نرجس جان؟
مثلا جایزه که میگه مثلا نمیدونم
دور بوده حتما. تالا شده قول داده به بچه ها عمل نکرده؟
شاید شرایطش فراهم نشده.
نبوده که از رو قصد و غرض بخواد باشه، واقعا ممکنه شرایطش پیش نیومده.
خودت چی تاله قولی دادی که عمل نکنی؟
بله.
چی بوده؟
قول دادم مشقامو زود بنویسم ولی نکردم.
مامان شکارش کردی اون وقت؟
هیچی، گفتم خب آسیبش خودت میبینی دیگه، کاری نمیتونم بکنم.
چرا پدر مادر خودشون میتونن آینه عمل بچه‌ها باشن؟ خودشون به هم دیگه قول بدن، سر قولشون، سر عهدشون بمونن، وفاداری رو ثابت کنن، بچه‌هام ببینن یاد بگیرن.
100% همینطوره. یعنی بالاخره پدر مادر الگوی همه جوره فرزندان هستن. بحث قول دادن و تعهد و پایبندی به قول و قراری که بین هم دیگه دارن، خب همه اینا بروز پیدا میکنه توی رفتار بچه‌ها و رفتاری که آینده تو جامعه میخوام داشته باشم.
داداشت اسمش چیه؟
محمد سجاد.
آقا محمد سجاد سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
خوبم.
چه تیشرت نارنجی خوشگلی پوشیدی؟
تیشرت نیست، لباسه.
تیشرت دیگه عزیزم، کی انتخاب کرد؟ خودت، مامان یا بابا؟
مامان انتخاب کرده برای من.
تالا شده از مامانی و بابای قول بگیری؟
آره.
تو قول دادی تالا بهشون؟
آره.
چه قولی تالا دادی به مامانی و بابایی؟
قوله که دوستشون خیلی دارم.
ای خدای من، تو هم دوستشون داشتی دیگه؟ نه.
آره دیگه.
بعد مامان بابایی حالا به چه قولی دادن؟
قوله که منم خیلی دوست دارم.
یعنی فقط تو عشق و عاشقی پسر شما میچرخه. ایشالله که تن تو سالم باشه. بانو خیلی ممنونم
ازت.
بچه خیلی متشکرم ازتون.
خدافظ.
قول بده دیگه دوست داشته باشی همیشه.
باشه.
بزرگم شده همینجوری باش. خب
باشه.
آفرین. درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز موضوعمون در مورد وفای به عهد قول دادنه، چه تو محیط گرم خانواده که خیلی تجلی پررنگی داره، چه تو محیط کسب و کار. شما چقدر وفای به عهد دادی؟ این بخش دوم گزارش ما بود، همچنان با همراه باشید.
الهی خوشی هم قدم باشه با تو، الهی که چشمام نبینه غما تو، الهی نبینم که بی تکیه گاهی، فقط شادیاتو ببینم الهی. میخوام بشنوم دل خوشی ها تو دیدی، به هر آرزویی که داری رسیدی، نبینم که دلگیری از این زمونه، میخوام لحظه های تو آروم بمونه. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. میخوام لحظه لحظت پر از عشق باشه، دلت خونه یه عمه خوشبختیاشه، میخوام پنجرت تا ابد باز باشه، تا دستای تو بال پرواز باشه. چقدر خوب روی لبت خنده داری، یه تصویر روشن از آینده داری، میخوام تا ابد چشم ازت بر ندارم، به جز آرزوت آرزویی ندارم. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو به راهی، رو به راهی.
از قدیم گفتن مرد و قولش. مثل قول مردونه ی جوانهای امروزی در ساختن این مملکت.
بله.
بچه های اردوهای جهادی، نخبگان دانشگاهی، کارآفرین های برتر، مرد و مردونه همشون سر قول و قرارشون وایسادن و دارن خدمت میکنن. درود بر این خوشقولی ها.
مسئولیت پذیری دوستان در برابر قول و وفای بعد زود آدم رو بزرگ میکنه. برای همینی که میگن مرد با قولش. کارآفرین های جوون، نخبگان، جهادگران اردوهای جهادی و دانشجویان تا به الان نسبت به قولی که برای سازندگی کشور دادن خیلی خوشقول بودن. دمشون گرم که سرمایه های بزرگ این مملکتن.
به بعضی باید گفت خواهش میکنیم اگه میخواییم بد قولی کنین به قولی که به طرف دادین فکر کنین. وقتی طرف مریضه و بهش قول میدی با یکی از آشناهات برای درمانی صحبت کنی، طرف رو خیلی منتظر نذار. اینجور وقتا هر روز و هر ساعت و هر لحظه در درمان طرف میتونه حیاتی و مهم باشه.
وقتی دور از جونتون بنده خدا عمرش رو داد به شما، دیگه حسرت خوردن عزیز من فایده نداره. چرا میخواییم واقعا بد قول باشیم؟
شما چقدر به پیمانی که میبندین وفادارین، شما چقدر به عهدی که میبندین پایدارین. به ما بگید از خوشقولی داریم امروز صحبت میکنیم.
3102 سامانی پیام کوتاه 2265-2876 شماره تلفن. اینجا ماه ما رادیو سلامت.
انسان وقتی به کسی وعده میده بهش عمل بکنه. اگر نمیتونی رفت بگو نفختم امروز فردا نکن بند خدا رو امیدوار کنی. خدا نگهدار. متشکرم. سوالتونم قبول باشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. پیامک هم ارسال میکنین نوشتن انسان در لحظه اگه تونست خوبی کنه درست و صحیحه. قول دادن اشتباهه. شاید فردا هوایی برای نفس کشیدن و زمینی برای زیستن نباشه. امروز رو جدی بگیریم. 0910-2989 ماه ماه رو میشنوید. اینجا رادیو سلامت.
اما پاسخ به سوالات شهری شما که در بخش روشنا تقدیم حضورتون میکنیم.
پاسخ به سوالهای شرعی شما روشنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین برنامه ماه ماه که از شبکه رادیو سلامت ما رو دنبال میکنن و همچنین یه سلامی هم بکنم به ناشنوایان عزیزی که از پیج اینستاگرامی رادیو سلامت برنامه رو مشاهده میکنند.
کارشناس حجت الاسلام رضا اشتر محمدی
نقل شده از آقا امام صادق علیه السلام که فرمودند هر کس در روزی بسیار گرم برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود، خداوند 1000 فرشته را می گمارد تا دست بر چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامی که افطار کند.
اللهم صل و سلم على رسول و آل النبی العظیم.
سوال شده که مزمزه کردن در طول روز در حین روزه چه حکمی دارد؟ می فرمان که اگر انسان روزه
داشته باشد مزمزه کردن برای او مکروه است. این رو مراجع معظم تقلید میفهمان مزمزه کردن زیاد این کراهت دارد برای انسان نویزه دار. پس این عمل بهتر است که زیاد تکرار نشود. وقتی هم که انجام شد آب خارجی رو کلن باید از دهانشون بیرون بریزند و بهتر است که 3 مرتبه آب دهان را بیندازند. و البته برخی خیلی وسواسی میشن و بیشتر از این مقدار آب دهانشون خالی میکنن، یا برخی در طول روز تون تون آب دهانشون خارج میکنن که این هم پسندیده نیست. خب تا اینجا گفتیم که مزمزه کردن برای انسان روزدار مکروه هست. این در صورتی که آب از حلقش یا آب یا هر چه دیگری از حلقش پایین نرود. حالا اگر روزداری بداند که با مزمزه کردن آب چیزی بی اختیار یا به واسطه فراموشی از حلقش پایین می رود، حق مزمزه کردن ندارد. پس اگر بداند که آب بی اختیار پایین می رود، این آقا و یا خانم روزدار حق مزمزه کردن ندارد و اگر که این طور بکند روزه اش باطل می شود.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم.
اما سوال اصلی اینه که کسی مزمزه کرد و آب بی اختیار فرو رفت و نمیدانست که آب از حلقش پایین می رود، اما سهوًا بدون اختیار آب از حلقش پایین رفت. مراجع معظم تقلید می فرمان این حالت چند صورت دارد. این فرو رفتن غیر اختیاری آب در حالت مزمزه کردن چند حالت دارد. اگر به قصد وضوع مزمزه می کرده، یعنی جزء اعمال مستحب به وضوع بوده، مراجع اعظم تقلید حفظهم الله غیر از حضرت آیت الله خامنه ای امام اعظم رهبری حفظهم الله میفرمان که قضا واجب نیست، اما حضرت آیت الله خامنه ای امام اعظم رهبری حفظهم الله میفرمان که در صورتی اگر این کار را برای وضوء واجب انجام داده روزش صحیح است. یعنی آب اگر بی اختیار از گلویش پایین رفت، جزء اعمال مستحبی وضوء این کار را میخواست انجام بده و این وضوء هم برای نماز واجب بود، روزش صحیح. ولی اگر برای وضوء غیر از نماز واجب بود یا برای غیر وضوء بود، میفهمان که اگر آب بی اختیار فرو برود، بنابر احتیاط واجب باید قضای آن روز را بگیرد. اما در حالتی که غیر از وضوء باشد، مثل به قصد اینکه خنک بشه یا به قصد اینکه اصلا بدون قصد بی جهت مزمزه کرده یا به قصد خنک شدن مزمزه کرده، مراجع اعظم تقلید حفظهم الله چه به فتوا چه به احتیاط میفرمایند که باید قضایش را بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد یا رب صل علیه و آله. اللهم صل على محمد یا رب صل علیه و آله.
عصرتون بخیر باشه همیاران و گرامی شنوندگان ویژه برنامه ماه ماه رادیو سلامت. بمانند روزهای گذشته در برنامه‌مون میزبان یک میهمان محترم هستیم از عزیزانمون در کادر درمانی کشور که قاری قرآن نیز هستن. امروز جناب آقای احسان ربیعی که در شبکه بهداشت و درمان اسلام شهر مشغول به فعالیتن میهمان ما هستن. آقای ربیعی سلام بر شما، عصرتون بخیر، به ماه ما خیلی خوش آمدید.
آقای ربیعی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود به شما. عرضم به حضورتون آشنایی شما، اولین سوال و مهمترین سوال، با آیات نورانی قرآن از چه سنی در وجود شما متبلور شد؟
الحمدلله چون بسترش در خانواده موجود بود، اخویه بنده خوشون اساتید قرآن هستن، از سن کودکی دیگه شروع شد و الحمدلله الان ادامه داره.
بسیار عالی، بسیار عالی.
اختلاف سنیتون با برادران بزرگوار زیاده؟
5-6 سال حدودا.
بله. یعنی مشوق شما بودن برای آشنا شدن با قرآن؟
بنده خودم تجوید و روحانی روانکنی و خدمت برادر خودم.
رتبه کشوری هم دارید آقای احسان؟
بله، رتبه 3 کشوری تو ازان داره.
بسیار عالی، بسیار عالی. و از عزیزانمون در کادر درمانی کشور هستید. مبتلا به کرونا شدید؟
بله، ابتدای همون سالهایی که کرونا
اسفند نبود
رسمی اعلام شد،
درسته.
دقیقا هم اول اسفند بود.
بله.
که خیلی هم شدید بود، یک ماه درگیر شد.
عجب، بعد از اون دیگه مبتلا نشدید؟
اگر هم شده باشم خیلی خفیف بوده که خیلی معلوم نشد.
درسته. میخوام ببینم این اونس با